ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی میرحمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت پروگرام روزمره سرود و سخن را میشنویم که حاوی پیام‌ها و آهنگ‌های فرمایشی شما عزیزان است. ولی قبل از آن گزارش از واکنش ناتو در برابر حمله دیروز کابل داریم. مطالب مهم روزنامه‌های کابل را نیز مرور می‌کنیم. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حرکت مردمی صلح امروز در هلمند مظاهره می کند. در انفجارهای امروز در سریلانکا صدها نفر زخمی شدند و مردم اوکراین امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند. مشروع اخبار. حرکت مردمی صلح میگوید با پشتیبانی از صلح و آتش بس امروز یک شنبه در هلمند راهپیمایی میکنند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت اواخر شب گذشته به رادیو آزادی گفت:
در یک شنبه پورس په هلمند کې لارین لرو د لارین پر محل د جګړې
در جریان راهپیمایی از طرف های درگیر می خواهیم که هرچه زودتر آتش بس اعلان کنند و به یک جورآمد صلح دست یابند. حرکت مردمی صلح روز شنبه در ننگرهار هم راهپیمایی کرد و قبل از آن چنین تظاهرات در ولایات دیگر مانند خوست و غزنی هم داشت. این در حال است که طالبان به تازگی با اعلام عملیات بهاریشان زیر نام الفتح تحرکاتشان را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دادند. وزارت معارف ترکیه میگوید تمامی مکتب‌های افغان ترک در افغانستان به چوکات بنیاد معارف ترکیه که یک نهاد دولتی است منتقل می‌شود. ریها دینیمیچ معین وزارت معارف ترکیه در نشست خبری دیروز در کابل گفت دو ماه پیش در این مورد با مقامات افغان تفاهم کرده بودند.
الان 12 اوکولون 7سینن دوره زاتن تماملانمیش.
به اساس تفاهم با حکومت افغانستان 12 مکتب افغان ترک به چوکات بنیاد معارف ترکیه منتقل می شود. تا کنون 7 مکتب منتقل شده است. مکتب های دیگری هم منتقل می شوند. فعالیت مکتب های افغان ترک در افغانستان 24 سال پیش آغاز شد. این مکتب ها در کابل، قندهار، هرات، ننگرهار، بلخ و جوزجان فعالیت داشتند. انقره می گوید مکتب های افغان ترک قبلا با فتح الله گولن، روحانی مستقر در امریکا، ارتباط داشتند. حکومت ترکیه گولن را به دست داشتن در کودتای نافرجام سال 2016 متهم می کند، اتهامی که از سوی وی رد شده است. مقام‌های ولایت غزنی می‌گویند در عملیات تازه نیروهای افغان در ولسوالی گیلان 9 تن از طالبان کشته و شماره هم بازداشت شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی اواخر شب گذشته به رادیو آزادی بیشتر گفت.
روز تیاملت نیروهای ویژه افغان در مناطق خاتک و لبنگ ولسوالی گیلان ولایت غزنی 9 طالب مسلح کشته شده و 8 طالب مسلح با اسلحه و مهماتشان یک جا بازداشت شدند. در این عملیات 22 اراده وسایل نقلیه مختلف و نوی طالبان هم از بین برده شده و خوشبختانه که در این عملیات به افراد ملکی و نیروهای امنیتی آسیب نرسیده.
اما ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی طالبان خبر حمله را تایید کرده، ولی مدعی شده که نیروهای افغان غیر نظامیان را کشتند. در انفجارهای امروز در سریلانکا حداقل 50 نفر کشته و بیش از 200 تن دیگر زخمی شد. این انفجارها در چندین جا به شمول کلیساها در کولمبو پایتخت هنگام رخ داد که مردم برای مراسم دعا و نیایش به مناسبت عید پاک یا ایستر گرد هم آمده بودند. در 3 کلیسای کولمبو و 1 کلیسای شهر باتیکالو در 250 کیلومتری شرق پایتخت نیز انفجار رخ داده است. پلیس و منابع سی گفتند که کشته شدن 25 نفر در شهر باتیکالو گزارش شده و 25 نفر دیگر در کولمبو کشته شدند. از وقوع انفجارها در 3 هتل کولمبو نیز گزارش شده است. کدام گروهی هنوز مسئولیت این حملات را به دوش نگرفته است؟ مردم اوکراین امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری رای می دهند که امکان دارد سرنوشت رئیس جمهور کنونی را مشخص سازد. نظر سنجی ها نشان می دهد که ولودیمیر ژلنسکی، طنز پرداز مشهور که در این انتخابات با رئیس جمهور پوروشنکو رقابت دارد، بسیار جلو می باشد. در یکی از این نظر سنجی ها 58% رای دهندگان گفتند که به ژلنسکی رای می دهند، در حالی که 22% گفتند در نظر دارند به رئیس جمهور پوروشنکو رای دهند. آقای ژلنسکی مبارزات انتخاباتی خود را اغلبا از طریق رسانه‌های اجتماعی به پیش برد و از بحث‌های اساسی درباره پلیسی خودداری کرده است. ناتوانی اقتصادی، شیوع فساد اداری و خستگی از جنگ 5 ساله در برابر جدایی طلبان مورد حمایت مسکو در شرق اوکراین با کمپاین آقای ژلنسکی کمک کرده است. او در مناظره روز جمعه که با رئیس جمهور پوروشنکو در کیف داشت گفت که وی سیاستمدار نه، بلکه یک فرد عادی است و آمده تا نظام را بشکند. رئیس جمهور پوروشنکو نیز تلاش کرد تا رقیب خود را کم تجربه نشان داده، گفت که او توانایی ایستادن در برابر رئیس جمهور روسیه را نخواهد داشت. و مقامات پارلمان کشورهای همجوار عراق به شمول عربستان سعودی و ایران حمایت خود را از تلاش‌های بغداد برای بازسازی مناطق پس گرفته شده از گروه دولت اسلامی یا داعش ابراز داشتند. حکومت عراق بعد از جنگ 4 ساله مرگبار توانست که مناطق وسیع را از گروه داعش دوباره تصرف کند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق به نشست دیروز در بغداد گفت:
ها هو العراق يقف من جديدا شامخا عزيزا قويا.
عراق بعد از نبرد قهرمانانه که به نیابت از همسایگان کشورهای برادر و دوستان خود با روح عزم و شجاعت جنگید و با پیروزی بزرگ در برابر داعش دست یافت، یک بار دیگر نیرومند و با افتخار می ایستد. اعلامیه گردهمایی دیروز بغداد گفت که رؤسای پارلمان کشورهای همجوار بعد از این پیروزی بزرگ علیه داعش روی حمایت خود از آرامی و ثبات، تمامیت ارضی و همبستگی اجتماعی عراق تاکید میکنند. پایان اخبار. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. یک مقام ارشد ناتو در افغانستان میگوید مردم این کشور صلح میخواهند، اما تروریستان درد و رنج می آفرینند. نیکولاسکی حمله بر ساختمان 18 منزله وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را محکوم کرد. ریاست جمهوری افغانستان هم در کنار نکوهش حمله گفته است که دشمنان افغانستان نشان دادند که هدف جز کشتار و جنایت ندارند. مقام ها میگویند درگیری میان مهاجمان مسلح و نیروهای امنیتی بیش از 5 ساعت طول کشید. این رویداد تلفات هم به جا گذاشته است. بیشتر از مصطفی صدیقی میشنوید.
نیکولاس کی، نماینده ارشد ملکی ناتو در افغانستان، حمله روز شنبه در کابل را تروریستی خوانده و محکومش کرده. او در توییترش نوشته: در حالی که افغانها خواستار صلح هستند، تروریستا فقط سبب درد و رنج میشوند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم حمله مردان مسلح بر ساختمان 18 طبقه‌ای وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی را نکوهش کرده. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است: دشمنان افغانستان با هدف قرار دادن مأموران خدمات ملکی، حمله بر تأسیسات عامه و ایجاد رعب و وحشت، بار دیگر ثابت ساختند که هدف جز کشتار و جنایت ندارند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، شام شنبه به رادیو آزادی گفت مهاجمان 5 نفر بودند که یکیشان حمله انتحاری کرد و 4 تن دیگر هم از سوی نیروهای امنیتی کشته شدند. او همچنان گفت 7 نفر به شمول 3 نیروی امنیتی هم کشته شدند.
به دغه پیښه کې 4 نفر از مو قدرمن هیوادوال چې ټول ملکی کسان دي شهیدان شوي، 8 نفر نور هم ټپیان شوي، 3 نفر امنیتی ځواکونه هم په دغه پیښه کې شهیدان شوي دي.
هنگام درگیری حدود 2000 کارمند در وزارت گیر مانده بودند. اتل زدران یکی از آنهاست. او در صحبت با رادیو آزادی شام شنبه گفت همه ترسیده بودند.
تقریبا ساعت 11:30 ما تا حدود ساعت 1:30 در دفتر کاری خود بگفتم میتونیم که بندی بودیم. با کمک از همکارای دیگر بیرون تانستیم که از این اتاق بیرون شویم، با اتاق دیگه بریم که در او حدود 2 ساعت به او اتاق بندی بودیم که بعد از او با کمک نیروهای امنیتی تانستیم که از رای کلکین بیرون شویم.
رابع مأمور کودکستان محل کار وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در صحبت با خبرگزاری رویترز چشم دیدش را این گونه بیان کرد.
سر نان بدیم دفع دانه بکن پجار شدید شد همین تفلک ها مشقاب های نان پیشون برای چیخ زدیم که تفلک نجات دهیم امروی معلوم ما رفتیم در اتاق سفرین رفتیم که دراتی جریس هست همو جا خود گرفتیم تا یک لازی که یک در امیت شد بود ما را نوره امیتی کشد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است در این حمله دست نداشتند، اما به تازگی طالبان با اعلام عملیات بهاریشان زیر نام الفتح تحرکاتشان را در مناطق گوناگون افغانستان افزایش دادند. پیش از این زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان گفته است در پنجمین دور دیدارش با نمایندگان طالبان در قطر روی مسوده دو موضوع توافق کردند، یکی خروج نیرو از افغانستان و دیگر هم تضمین در کار مبارزه با تروریسم. جنرال عتیق الله امرخیل یک کارشناس نظامی در کابل است. او میگوید با توجه به حمله کابل چنین تضمین از جانب طالبان دشوار به نظر می رسد.
معنی از این داره که در اینجا داعش از گروه های دیگر این عمل انجام داده. خب وقتی که گروه های دیگر وجود داشته باشه و طالبان بالا از او حاکمیت نداشته باشه، بنان این خب بسیار مشکل است ما بگویم که طالبان این تضمین بده که مقابل داعش می جنگ و داعش در افغانستان از بین می بره و گروه های دیگری که به اینجا بنام سلطی ها و غیره وجود در اونا را از بین ببره، پس معلوم است که جنگ وقت نشد باز جنگ اونمو جنگ.
یک روز پیش از حمله کابل قرار بود هیئت 250 نفری از افغانستان برای گفتگو با طالبان به دوحه قطر برود، اما در آخرین لحظات این نشست لغو شد. اکنون ریاست جمهوری افغانستان به جرگه مشورتی صلح امید بسته، جرگه ای که پیش از برگزاری در نهم ثور از سوی برخی از احزاب سیاسی و چهره‌های کلیدی مثل عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی با تحریم روبرو شده است. زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. به این ترتیب میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ های زندگی، اما قبل از آن همکارم جاوید حسنزاده مطالب مهم روزنامه های چاپ کابل را مرور می کند.
روزنامه غیر دولتی دنیا در سرمقالهش نوشته است که مسکو از لغو شدن نشست قطر متاثر است. در سرمقاله آمده است که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان گفته است که مسکو با این عقیده است که مداخله رئیس جمهور غنی سبب شده است نشستی که قرار بود در قطر در مورد گفتگوهای بین الافغانی برگزار شود لغو گردید. روزنامه به نقل از آژانس سپوتنیک نوشته است که کابلوف همچنان گفته است که ما بر این متاثر شده ایم که رئیس جمهور فعلی افغانستان تلاش کرده مقرراتی که برای این نشست آماده شده بود را تغییر داده و این گونه جلوی برگزاری این نشست را بگیرد. در روزنامه این هم آمده است که کابلوف گفته است مشکل است که این را بدانیم که مذاکرات قطر به تعویق افتاده و یا لغو شده است. روزنامه 8 صبح در یک مطلب خود نوشته است که ارک پس از لغو شدن نشست قطر گفته است حالا بالای برگزاری لوی جرگه تمرکز می کند. روزنامه نوشته است که ارک این کار را در حال انجام می دهد که پیش از این شمار از تیم های انتخاباتی این جرگه را تحریم کرده بودند. در مطلب آمده است این تیم های انتخاباتی حالا میگویند که حکومت به جای برگزاری لایجرگه مشورتی باید زمینه را برای گفتگوهای بین الافغانی فراهم سازد. محمد واعظی سخنگوی یکی از تیم های انتخاباتی به روزنامه گفته است که حکومت از برگزاری نشست هایی که سبب تامین صلح در کشور میگردد خودداری میکند. محمد عارف کیانی سخنگوی یکی از تیم‌های دیگر انتخاباتی به روزنامه گفته است که حکومت از آغاز تا کنون برنامه و استراتژی برای میدان‌های گفتگو و جنگ ندارد. نام برده این را نیز گفته است که هرگ به هیچ گروه اجازه در مورد گفتگوهای صلح را نمی دهد. روزنامه دولتی دنیا به نقل از شورای عالی صلح نوشته است که تلاش ها برای گفتگوهای صلح بین الافغانی ادامه دارد. در ادامه مطلب به نقل از این شورا آمده است که با هماهنگی برخی کشورها برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تلاش می شود.